بسم الله الرحمن الرحیم. مطهری شهید معرفت خودش شد. این تعبیر نقل میشه از رجب حضرت امیر صلوات الله علیه که قتل لشدت عدله، که شهید عدالت خودش شد. کسانی مثل مطهری رو واقعا شهید معرفت خودش شد، مردی که زیاد میدانست و باید اضافه کرد که در عرصه علم مثل یک مجاهد بود، یعنی مجاهدانه به علم و معلمی نگاه میکرد. این تفاوت مهمیه. ما واقعا دو تیپ آدم تحصیل کرده داریم، دو تیپ ملا و فاضل داریم، انتلکتوئل و دانشگاهی و ملای حوزوی. افراد فاضل به عبدالله کم نیستن، اما دو تیپ هم. یه تیپ که یه اکثریتی به مسئله علم و منزلت استادی و اینها به عنوان یک منزلت اجتماعی نگاه میکنن، یه مقام علمی، شغل، یه موقعیت که البته هست، عیبی هم نداره، ولی منتهى الآمال این تیپ همینه که بالاخره وضعیت حقوقیش معلوم باشه، عضویت مثلا در هیئت علمی تثبیت بشه و تمام مزایای هم منزلتی، هم مالی، هم اجتماعی، هم علمیش، که اینا همه حلال و نوش جان و کمترین حق یک استاده. اما یه تیپی هم هستن امثال ایشون که هیچ وقت توی این سلسله بندی های رسمی حوزه و دانشگاه جا نیفتادن و اصلا دنبال جا نبودن. آقای مطهری میدونید نه تو حوزه در زمانی که قوم بود به عنوان یک شخصیت رسمی و ملای حوزوی نه اونجا پذیرفته شد، در سن 30 و چند سالگی ایشون تقریبا با کدورت و استکاک سر مسائل بعضی اصلاحات در حوزه و اینا قوم رو ترک کرد، که اینا در زندگی نامه ایشون اومده و نزدیکان ایشون اینو میدونن. نه تو حوزه به اون معنا منزلت رسمی پیدا کرد، نه وقتی آمد تهران تو دانشگاه به سادگی پذیرفتنش و تا آخر سیستم رسمی دانشگاه با ایشون مشکل منزلت رسمی و که آقا بالاخره شما مدرکت چی میشه، حقوقت چقدر، تا آخر همین چکوچونه ها رو باش داشتن. این از یک جهت درس آموزه که یه آدم مثل مطهری که خدمت بچه هایم دانشجو هم گفتم من این آدم در 12-13 رشته علمی حوزوی و دانشگاهی نظریه پردازی کرده، نظریه داده واقعا در حد اساتید مسلم فن، یعنی ایشون در علوم حوزوی در نه که فقط میدونسته و فاضل بوده، نظریه داده، مجتهد بوده در علوم حوزوی، در فقه، در اصول، تفسیر، حدیث، کلام، منطق، فلسفه، در فلسفه مشاء، فلسفه اشراق، فلسفه حکمت متعالیه، صدرائی، در عرفان نظری، در اخلاق، در این مسائل بحث کرده، نظری داده، تو کتاباش هست، تو صحبتاش هست، یه آدم کاملا ملا و صاحب نظر، بعضی بزرگان فن رو نقد کرده از قدما و متأخر. 33-34 ساله هم هست که دیگه حوزه رو ترک میکنه میاد تهران. بعد بدونه که استاد دانشگاهی دیده باشه، با مطالعه و دقت و درد، من روی این عنصر درد خیلی تکیه میکنم، با درد، یعنی با روح جهادی وارد عرصه علم شدن، که آدم دنبال منزلت های رسمی نیست یا اگر بهش میدن اونا راضیش نمیکنه، چون دنبال چیز دیگه ایه، اینا همه براش وسیله است نه هدف. نمیگه من ملا شدم که ملا شده باشم، من استاد شدم در حوزه یا در دانشگاه که استاد شده باشم. این دیگه پایان خط سقفی که من بخواستم بپرم همینقدر بود. اینا همه رو به عنوان کف کار و سکوی پرش و قدم اول حساب میکرد، واقعا نات به ذهنش نمیامده، تو زندگیش معلومه. بعد بدونی که استادی دیده باشه به طور رسمی، میاد با مطالعه و دقت و همین روح اجتهادی و درد تو عرصه جامعه شناسی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی دین، روانشناسی، علوم تربیتی، نظام های تعلیم و تربیت، در فلسفه سیاسی، در فلسفه اخلاق، در فلسفه حقوق، در فلسفه تاریخ، در همه این مسائل وارد شده و نظریه پردازی کرده. دوستان ما آشناییم، دیدیم اونایی که با این مفاهیم سر و کار دارن میدونن که ایشون حرفای ساده کلاس اولی نزده. تو هر کدوم از اینا که وارد شده بعد از دقت و مطالعه و خوندن یه تعداد کتاب و مخصوصا تفکر و اون ریشه های عمیق فکر دینی و اون دردی که داره با قولها و بزرگان این علوم در غرب و شرق میره پنجه تو پنجه میندازه و وارد بحث و دیالوگ دقیق علمی میشه و اشکال میکنه. تو 12-13 رشته یه آدم وارد شده با دست خالی، اونجا عرض کردم بدون همکار و فیش برداران و تیم و کامپیوتر و ادا اصولا که ما داریم و ازش هیچی معمولا بیرونم نمیاد، این نشسته یک تنه کار 5-6 تا پژوهشگاه جمهوری اسلامی رو کرده، بلکه بیشتر. این به نظرم واقعا قابل بررسیه. یعنی ما جز آسیب شناسی های حوزه و دانشگاهی رو باید بررسی کنیم. وجود امثال مطهری، حالا امثالی هم نداره، وجود مثل مطهری اعلام جرم علیه سیستم حوزه و سیستم دانشگاه. اعلام جرم یک واقعا یک ادعانامه، یک شکایت نامه است. آدمی که در سیستم رسمی حوزه و دانشگاه تقریبا جا نگرفت، تسلیم شد، منزلت رسمی بهش ندادن، مشکل داشت و در این حال آمده به اندازه کل حوزه و کل دانشگاه توی عرصه ها نظریه پردازی کرد. نکرده؟ این یه نکته. حالا من به عنوان مثال از باب ای که وقت شریف شما رو خیلی ضایع نکنم، یه نمونه از نظریه پردازی آقای مطهری رو در یکی از این عرصه ها که عرصه فلسفه اخلاق باشه. عمق و دایره حضور اجتهادی و متفکرانه این آدم تو این عرصه ببینید. این حرف وقتی اهمیت پیدا میکنه شما بدونید تقریبا ما قبل از آقای مطهری در حوزه و بین علما و اصلا در دانشگاه هم همینطور، اصلا تو ایران ما تقریبا قبل از آقای مطهری یه بحث شسترفته دقیق اجتهادی انتقادی که حرف نو داشته باشه تو فلسفه اخلاق نداریم. بعضی از این رشته ها برای اولین بار مطهری است که وارد شده و اصلا معرفیش کرده این مفاهیم رو به جامعه علمی، به حوزه و دانشگاه و در حد نظریه پردازی. یکیش مسئله فلسفه اخلاق و فرا اخلاقه. شما قبل از مطهری سراغ دارید متفکران اسلامی که راجع به این قضیه به طور تحلیلی و تفصیلی وارد شده باشن تو ایران در دانشگاه و در حوزه از موضع نگاه اسلامی؟ ایشون وارد یک دریای عمیق شده و خوب شنا کرده، دست گل و آب نداده، هیچ جا عوامانه بحث نکرده، متعصبانه بحث نکرده، منفعلانه بحث نکرده. چون بعضی میخوان روشن فکر بشن و بگن ما تعصب نداریم، همه حرفای اسلام رو به نیابت از اسلام پس میگیرن، همون چیزایی که تو کتابا ترجمه شده همونا رو میگن، یک آیه بسم الله اولش یک و سلام علیکم آخرش میشه اسلامی. انفعال محض. ایشون منفعلانه وارد نشده، متعصبانه هم وارد نشد. من یک جا ندیدم که ایشون وقتی داره متفکران درجه یک و توی 10-12 رشته از شرق و غرب داره نقد میکنه توهینی کرده باشه. یک کلمه توهین وجود نداره، من ندیدم. حتی عصبانیت نیست تو لحنش. البته یه جایی که میبینه یه عده‌ای اون چه که میخوان بگن با اون چه که میگن دوتا چیزه و بازی در میارن، اون جایی گاهی عصبانی میشه. اونجا مخاطبش معمولا متفکران درجه یک و نظریه پردازان نیستن، کسانی هستند که بحثا رو عوامانه و سیاسی میکنن و اینا. مثلا سر قضیه ماتریالیزم نقابدار و التقاط و نفاق و اینا گاهی آقای مطهری عصبانی میشه، برای که مخاطب دیگه میگه اصلا علمی برخورد نمیکنه، این عوام فریبانه وارد شده. در موارد دیگه هم درد دین داره و درد عقل داره، عقلش درد میگیره، ولی هیچ جا نه تعصب نه توهین وجود نداره. در این حال کاملا شفاف بدون تعارف با بزرگان فن کشتی میگیره. یعنی از کانت و هگل و هایدگر و لاک و استوارت میل و همه اینا بگیرید تا این طرف، تا با غزالی و فخر رازی و حتی بوعلی و حتی استاد خودش آقای طباطبایی و اینا، خیلی جاها خیلی شفاف وارد بحث میشه، صریح میگه اینو قبول ندارم به این دلایل. یه نمونه از عرصه‌هایی که ایشون موتور فکریشو تقریبا اصلا تو ایران روشن کرده، نگاه‌های اجتهادی اسلامی شیعی است تو عرصه فلسفه اخلاق. اولا برای که کسی تو عرصه فلسفه اخلاق نظریه پردازی کنه، حداقل باید تو 5-6 رشته دیگه تخصص داشته باشه، در حد بخواد نظریه پردازی کنه. نظریه پرداز در عرصه فرا اخلاق، مبانی اخلاق و فلسفه اخلاق، باید بتونه یه بحث‌هایی در اخلاق، در خود اخلاق کرده باشه. یعنی از علم اخلاق در شرق و غرب، قدیم و جدید باید مطلع باشه در حد اجتهادی. فکر کاری که آقای تری میکنه، توصیه‌ای که میکنه و خودش هم بوده، میگه ما غیر از مجتهد در فقه که همونم کم داریم، کهشون میگه بسیاری از بزرگان فقهی و اساتید فقهی ما مقلدان فاضلن، مجتهد نیستن. غیر از اینا ما مجتهد میخوایم در تاریخ، مجتهد میخوایم در فلسفه، مجتهد میخوایم در اخلاق، مجتهد میخوایم در کلام، مجتهد در جامعه شناسی، مجتهد در روانشناسی، در علوم تعلیم تربیت، مجتهد اسلامی. یعنی کسی که با مبانی اسلامی در همه عرصه‌ها آشنا باشه، اونا رو هم خوب بدونه تو دنیا چی گفتن، قدرت تفکرم داشته باشه، سوال رو دقیق بدونه و شروع کنه به نظریه پردازی. خودش تو 7-8 تا 10-15 تا رشته کار کرده، خیلی عجیبه. برای نظریه دادن تو فلسفه اخلاق باید اخلاق بدونه طرف، بحثات تو اخلاق کرده باشه، باید فلسفه اخلاق رو در شرق و غرب بدونه. یه بحثایی تو معرفت شناسی اخلاق باید قبلا بکنه. بحثایی در حوزه علم النفس که آثار مهم اخلاقی داره باید کرده باشه. تو نقد فلسفه های اخلاق شرق و غرب، قدیم و جدید، اسلامی و غیر اسلامی باید وارد باشه. تکامل انسان چون یک جنبه اخلاقی داره، تکامل بدون اخلاق معنی نداره واقعا. بنابراین کسی که میخواد تو مسئله فلسفه اخلاق نظریه پردازی کنه، باید نگاهش به مسئله فلسفه آفرینش هم یه نگاه اجتهادی، یه نگاه دقیق و مستدل باشه. ارتباط اخلاق با ابدیت و سرنوشت اخروی ما، با دنیای ما، رابطه اخلاق با عقل، اینا مفاهیمی که آقای مطهری راجع به اینا نظریه بحث کرده، یعنی تئوری پردازی کرده، استدلال کرده، بعضی از بزرگان رو رد کرده، خودش پیشنهاد داده. رابطه اخلاق با عقل، رابطه اخلاق با دین، رابطه اخلاق با آزادی، با علم، با فلسفه، با کلام، با شریعت و فقه، با انسانشناسی، با حقوق، رابطه اخلاق و حقوق، با انسانشناسی، مسئله تجرد روح که کسی قبول بکنه یا نکنه اصلا اخلاق معناش عوض میشه کلا، با فلسفه تاریخ که آیا اخلاق تابع موقعیت‌های تاریخی هست یا نیست، با عرفان. یعنی تو فلسفه اخلاق میخوای نظریه بدی، باید تو عرفان نظری صاحب نظر باشه. ایشون وارد عرصه‌ها شده و تو همه عرصه‌ها مفاهیم رو تئوریزه کرده، استدلال کرده، استدلال عقلی، استدلال نقلی. مفاهیم اخلاقی رو تحلیل بکنه، نسبت ادراکات حقیقی و اعتباری رو، ملاک ارزیابی اخلاقی افعال انسانی رو، مبانی معرفت شناختی اخلاق رو، مبانی وجود شناختی اخلاق رو، یعنی آنتولوژی که پشت اخلاقه، نقش اخلاق در رابطه انسان با خدا، انسان با مردم، مفاهیم روانشناختی مثل مفهوم خودآگاهی، از خود بیگانگی، جنبه متعالی نفس، جنبه سافل نفس، مفهوم حس اخلاقی، وجدان، رابطه اخلاق با عدالت، با زیبایی، زیبایی معنوی و جمال، جمال عقلی، با اعتقادات، نسبیت اخلاق، ثبات و تغییر اخلاق. اینا بعضی از عناوینی که ایشون راجع به اینا و در زیل این عناوین با بزرگان فن در دنیا کلنجار رفته و پیشنهاد داده. این یکی تازه از اون 10-12 عرصه است که ایشون وارد شده. تو حوزه اخلاق شما می‌دونید در پاسخ به همین نوع عناوین، همین سوالات که عناوینی که عرض کردم، مکتب‌های متعدد اخلاقی به وجود اومده. مثلا تقسیم مکاتب اخلاقی به این که آیا اخلاق غایت‌گرا هستن یا وظیفه‌گرا، آیا واقع‌گرا هستن یا غیر واقع‌گرا، آیا واقع‌گراییشون از نوع واقع‌گرایی طبیعی و مادی است یا مابعد الطبیعی هم هست. در باب مسئله صدق و کذب در گزاره‌های اخلاقی، مفهوم کثرت گرایی در اخلاق، نسبی گرایی در اخلاق، آیا اخلاق قابل دفاع عقلی هست یا نیست، چرا، یعنی معقول بودن یا نبودن اخلاق. در پاسخ به هر کدوم از اینا مکاتب اخلاقی تو دنیا به وجود آمده، موافق و مخالف و اونایی که تفصیل دادن، یعنی نظریه سوم، ثالث و رابع دادن. این که اگه مکتب اخلاقی واقع گرا نیست پس چیست؟ تفسیر اخلاق بر اساس احساس و عاطفه و نقش پوزیتیویسم منطقی رو در این فلسفه اخلاق که چه تأثیری داشته؟ به خصوص دیدگاه های امثال آیر و استیونسون که دیدگاهی جدیدتره، ولی نقش هیوم در این اخلاق رو، آقای متحری واقعا هیوم رو کالبد شکافی یعنی نعشش میکنه. هیوم خودش میدونید متخصص نعش کردن بود. هیوم اصلا ریشه های فلسفه و فلسفه اخلاق رو در غرب زد. تجربه گرایی در معرفت، شکاکیت در اخلاق و مبادی مابعد الطبیعه و ارجاع اخلاق به عاطفه بدون هیچ توضیح فلسفی. ریشه خیلی چیزا رو زده هیوم در غرب. آقای متحری ببینید چی جور با این آدم وارد دیالوگ یا گفتگو میشه و واقعا اشکالات غیر قابل پاسخ بهش وارد میکنه. اونایی که اخلاق رو تفسیر کردن یه عده بر این اساس که گزاره اخلاقی ابراز احساساته، یعنی وقتی کسی میگه که شجاعت خوب است داره احساسات شخصیش رو بیان میکنه، میگه من احساس مساعدی دارم نسبت به شجاعت و الا چیزی دیگه ای نمیگی. یه سری مکاتب با اخلاق اینجوری مواجه شدن، یه سری مکاتب با اخلاق از باب توصیه گرایی وارد شدن. تفسیر اخلاق بر این اساس، یعنی وقتی شما میگی که شجاعت خوب است، بخشش خوب است، صرفا داری توصیه میکنه، ابراز احساسات نیست، اما خبر از واقع هم حسن واقعی نیست، داری توصیه میکنی، من به تو توصیه میکنم که سخاوتمند باش. همین این چون توصیه است از یه جهتی استدلال پذیر میشه اخلاق، معنادار میشه احکام اخلاقی، ولی دیگه بازم الزام آور نیست، یعنی بازم نسبیه، برای که خب تو به من توصیه میکنه، کی گفته من با توصیه تو رو عمل بکنم؟ بنده به تو توصیه عکس میکنم، یکی دیگه هم یه توصیه دیگه میکنه. این که اخلاق آیا تعمیم پذیر است یا نه، گزاره اخلاقی معنادار است یا نه، به چه معنا معنادار است، نقد جامعه گراها، اونایی که اخلاق رو مبنای اخلاق رو قرارداد اجتماعی و تمایل جامعه میدونن، مثل دورکیم که میگه جامعه اخلاق رو تابع جامعه میدونه و برای جامعه هویت قائله، جای متری باش وارد بحث میشه که این مگه این اصلا نفی اخلاقه؟ اگه کسی گفت اخلاق تابع جامعه و قرارداد اجتماعی است، یعنی تو هر جامعه ای بنابراین اخلاقی معنا داره، بنابراین یه امری تو این جامعه اخلاقی است، تو اون جامعه ضد اخلاقی است. این اگر شد معنیش اینه که اخلاق داره نفی میشه. اخلاقی که یک توی جامعه بگه آقا زنای محسن اخلاقی است، توی جامعه اخلاقی نیست، خب سر بزن چی رو ثابت کردی؟ اگر مبنای اخلاق رو صرفا جامعه بدونی، این نفی اخلاقه. و بعد این سوال که جامعه تابع اخلاق باید باشد یا اخلاق تابع جامعه؟ اگر اخلاق تابع جامعه است، پس این جامعه هیچ وقت اخلاقی نخواهد، مثلا معنا نداره اخلاقی شدن جامعه. و اخلاقی شدن فرد هم یعنی تبعیت فرد از جامعه. همین، هر چی که تو جامعه عرف شد، وقت اصلاح اخلاقی یعنی چی؟ پس اصلا اصلاح اخلاقی در این صورت یعنی چی؟ داوری اخلاقی یعنی چی؟ این نسبی گرایی اگه گفته هر جامعه اخلاق خودشو داره، نه نفی اخلاقه. یا با قراردادگراها تو حوزه اخلاق یه جایی وارد بحث شدن، حالا چه دیدگاه امثال هابز رو که قرارداد بر اساس منافع رو منشأ چیز میدونه، و سوال از این که اینجا اخلاق چی میشه، اخلاق قراردادی بر اساس منافع بازم هم اخلاق رو بی استدلال میکنه، هم نسبی میکنه و ریشش رو میزنه. تا دیدگاه های متأخر مثل رالز که اشکالات که به اون میشه که ارزش ها بالاخره ذاتی هن یا قراردادی، قراردادها خودشون نامعقول میشن، تا جریان های دیگه که حالا من به بخشش فقط به همش نمیتونم اینجا اشاره کنم، اونایی که اخلاق رو بر اساس سعادت تعریف میکنن، اونایی که بر اساس عدالت تعریف میکنن، اونایی که بر اساس جعل الهی و شریعت تعریف بکنیم، آیا اخلاق تعریفش نفی خود و تقدیم دیگرانه؟ آیا مبنای اخلاق سودگرایی و فایده باوری است اونطور که امثال بنتام و اینا گفتن؟ آیا اخلاق مبناش بر اصالت لذت باشه اونطور که اپیکور اونو میگه؟ اون چه که لذت بخش است اخلاقی است، یا اون چه که مفید است اخلاقی است، برای فرد یا برای جامعه چه نوع سودی؟ اخلاق بر اساس دیدگاه نیچه‌ای و اصالت قدرت که اصلا اخلاقی وجود نداره، اخلاق رو ما میسازیم، اخلاق رو ضعفا برای تسکین خودشون میسازن، اخلاق بر اساس تئوری تطورگرایی نظریه تکامل داروینی و امثال اینها، اخلاق بر اساس وجدان، اخلاق کانتی، اخلاق رواقی، اخلاق کلبی، اخلاق بر اساس عاطفه. اولا اینجا یک تفکیکی چون یه چیزی که میگن اخلاق، اخلاق سه چهار تا چیز متفاوت رو همه به یه اسم گاهی به کار میبرن، جدا کردن اینا از هم لازمه. یعنی دوستان بدونن یه چیزی ما داریم به نام اخلاق هنجاری که تو علم اخلاق بحث میشه، نرماتیو به اصطلاح، که چی خوبه چی بده، کدوم اعمال اخلاقیان کدوم ها غیر اخلاقیان، کدوم اخلاق فضیلتن کدوم ها رذیلتن، چه باید کرد چه نباید کرد. اینا که تو کتابای اخلاق هست، مثلا در جامعه السعادات در کتابای مختلف اخلاقی میشه رفتید، در معراج السعاده و اینها، که متاسفانه یکی از چیزایی که محور افتاده و حذف شده از صحنه تعلیم و تربیت ما همین کتابای اخلاقه. نه که توی متدینین نیست، تو دانشگاه به اون صورت نیست، تو حوزه‌ش هم تقریبا نیست. این واقعا این مصیبتی. امام توی که بحثاش میگفت که اصلا حوزه بدون درس اخلاق حوزه نیست، اصلا فقه و اصول و فلسفه و کلام اینا همه وسیله است. و الان تقریبا تو حوزه ها هم درس اخلاق جدی تقریبا وجود نداره یا خیلی کم. و علمای اخلاق صاحب نفس، مثل کسی مثل شاهابادی که امام اینجور وقتی اسمش میاره میگه روحی فدا. خود امام چیه ببینید، شاهابادی کی بوده که اینجور تأثیر رو امام میذاره، و بزرگان دیگه که در حوزه بودن، بعضی شناخته بعضی ناشناس. یکی علم، پس اخلاق. یه چیزی داریم به نام اخلاق توصیفی و به قول غربی ها دیسکریپتیو، که اصول اخلاقی، یعنی گزارش تاریخی و جامعه شناسانه میده راجع به اصول اخلاقی که حاکم است بوده یا هست بر یک دوره ای، یک جامعه ای، یا یه مکتب و مذهبی. به روش تجربی و پسینی گزارش میده، توصیف میکنه، گزارش میده از عقاید اخلاقی و رفتار و اخلاق یک جامعه یا یک گروه. این دوتا هیچ کدوم به بحث ما مربوط هست، ولی این بحث ما غیر از اون است. اون بحثی که ایشون ما اشاره کردیم و جایش نظریه پردازه کرده، یه بحث سومیه که ازش تعبیر به فلسفه اخلاق میشه، گاهی بعضیش تعبیر به فرا اخلاق میکنن، متا اتیکس به اصطلاح، بعضی تعابیر مختلف، یا ازش تعبیر میشه به فلسفه مورال، فلسفه اخلاق، که مبادی تصور و تصدیقی علم اخلاق رو و گزاره‌های بنیادین، گزاره‌های پایه‌ای اخلاق رو، اونایی که اخلاق رو اونا سوار میشه، علم اخلاق اونا رو میان مستدل میکنن و در واقع نگاه فلسفی به اخلاقه، وارد مصادیق نمیشه. غربیا بهش گاهی میگن اخلاق آنالیتیک، که تحلیل اخلاقه، یا فرا اخلاق. اینجا بایدهای اخلاقی تحلیل میشه و مستدل میشه، یعنی معیار خوبی و بدی بحث میشه، نه خود مصادیق و فهرست خوبها و بدها. ماهیت و گزاره های اخلاقی اینجا بحث میشه. این فلسفه اخلاق خیلی مهمه. توی این عرصه 5-6 تا از نکات مهمی که ایشون نظریه پردازی کرده راجع بهش، یعنی خیلی بیشتر از اینه، من به 5-6 تاش فقط عنوانش و فهرستوار اشاره میکنم. یکی که ایشون اونجا نظر داده، حالا اینکه اخلاق رو به معنای علم درست زیستن اگر تعریف بکنیم، چگونه زیستن، که ما چه ملکات و صفات روحی داشته باشیم، چطور رفتار بکنیم که ارزش اخلاقی داشته باشه. اخلاقی بودن به معنی متعالی بودن، به معنی نظم دادن به غرایز و قوای نفسانی در جهت کمال معنوی، و اینکه هویت انسان، انسان بودن انسان به صورت و بدن انسان نیست، که این یکی از مفاهیمی که باید توی فلسفه اخلاق، حتی قبل از فلسفه اخلاق، باید تو مباحث انسان شناسی باید جا بیفته، که ایشون روش مفصل بحث میکنه، اونجا نظریه میده، استدلال میکنه. البته این حرف، این جمله که الان گفتم مال ایشون، مخصوص ایشون نیست، خیلی از عرفا و حکما الهی همین تعبیر رو دارن، در روایات هم به این مفهوم اشاره شده، که این یکی از مبانی فلسفه اخلاق اسلامی باید دانسته بشه، که واقعیت و هویت انسان به بدنش نیست. هویت انسان یعنی انسان بودن ما، انسانیت ما، به این صورت و بدن انسانی ما نیست، بلکه به اون اخلاق و ملکات آدمه. ولذا طبق این تعریف بسیاری از ما انسان نما هستیم، انسان نیستیم. ولذا بعضی از علماء بزرگ میگن که ما بزرگترین جهادمون اینه که توی فرصتی که تو دنیا داریم انسان بشیم. ما انسان بالقوه ایم، باید انسان بالفعل بشیم. یعنی ما وقتی به دنیا میایم یا میتونیم انسان باشیم، ولی انسان نیستیم. یه اقلیتی بین ماها انسان میشن تا تو دنیا هستن، بقیه همونطور حیوان از عالم میریم. یه چیزی که هم تو عرفان نظری هم تو اخلاق خیلی راجبش بحث شده، هم استدلال فلسفی براش شده. دوستان میدونم ملا صدرا اصلا راجب این قضیه مفصل استدلال فلسفی داره. حالا بعضی موافقن، بعضی مخالف با این استدلال، بعضی با استدلال‌های دیگری. حالا ایشون از طریق بحث حرکت جوهری و عرشبت که مسئله جسمانی بودن حدوث نفس و روحانی بودن بقایش و این مباحث این طرح پیش میبره و اینکه بدن مثالی چجوری تابع ملکات اخلاقی است و این اخلاق ما بدن ما رو در عالم برزخ میسازه و توصیفات که میکنه، که حالا بعضی مخالفن بعضی موافقن. من نمیخوام اصلا اینجا بحث وارد موضوع بشیم. حالا میخوام بگم راجع به قضیه بحث مفصل هم استدلالی شده، هم عقلی هم نقلی شده، که ما میتونیم در فرصت کوتاهی که تو دنیا هستیم انسان بشیم از طریق ایمان، معرفت و عمل صالح که باعث اصلاح ملکات ما و رشد اخلاقی ما میشه. و خب خیلی همون تو این فرصت انسان نمیشیم و همطور انسان ناشده از این عالم میریم. بدن انسانی ما توی عالم میمونه و ما با باطن غیر انسانی میریم، محشور میشیم، که بعد میگن بسیاری از عذابهایی هم که بعد ما میکشیم تو عالم برزخ و قیامت به خاطر همینه که روح انسانی نداریم دیگه و مشکلاتی که بعدن سر راه ما هست. وقت اینجا تو همین عرصه هم ایشون موارد تطبیقی با فلسفه‌های غیر دینی پیدا میکنه. مثلا نظریه اگزیستانسیالیستا که چقدر چه نسبتی داره با این دیدگاه بعضی عرفای ما، که اونا اصلا برای انسان هویتی غیر از دستاوردهای خودش قائل نیستن. حالا این تفصیلش رو من وارد میشم، فقط اشاره کردم. یه مسئله دوم، مسئله که باز جزء پایه‌های اخلاق، برمیگرده به تعریف عقل عملی و عقل نظری، که اینجا هم دو سه تا نظریه و تعریف هست. بعضیا معتقدن که از بزرگان، بعضیا گفتن که عقل نظری درک حقایق، عقل عملی درک انشائیات امور اعتباری است. یعنی ما با عقل نظری هست ها را درک میکنیم، با عقل عملی باید ها را درک میکنیم. بعضی اینجوری تعریف کردن عقل نظری عمل. اگه این باشه، اخلاق یه جایی تفاوت میکنه تفسیرش با نظری دیگه. نظری دیگه اینه که مثل نظری که بوعلی در منطق شفا داره، که عقل نظری و عملی یکیش کلیات رو درک میکنه، یکی جزئیات رو. یعنی تفاوت اینا سر اینه. اینم آثار داره تو اخلاق. یا این نظریه سوم که عقل نظری بگیم کارش ادراکه، عقل عملی کارش اصلا ادراک نیست، کارش تحریکه، عمله، که اصلا این عقل نیست به معنای دقیقی کلمه. اگه این رو مبنا قرار بدیم، باز تو بعضی از مفاهیم تو فلسفه اخلاق یه دیدگاه دیگه خواهیم داشت. ایشون آقای مطهری اینجا میگه که اینجا باید هنوز خیلی بحث بشه بین فلاسفه اخلاق، فیلسوفان اخلاق مسلمان، و میگه این بحث متاسفانه به قدر کافی پخته نشده بین فلاسفه ما، باید هنوز روش بحث کنن. خودش هم البته یه نظریه میده. مورد سوم یه پایه دیگه اخلاق که بنا شده رو تعریف سعادت و شقاوت، که اصلا اخلاق، اخلاقی بودن یا نبودن، ضد اخلاقی بودن، نتیجه سعادت و شقاوته. یعنی این یکی از پایه‌های مباحث اخلاقی است. ایشون راجع به این مسئله هم که معنای سعادت و شقاوت دقیقاً چیه، آیا نه هر دوشون مفاهیم وجودی هن یا یکی وجودیه یکی عدمیه، باز اونجا نظریه پردازی میشه که معنای سعادت آیا به معنای خوشی و ملایمت و عدم ملایمت با نفس، اینا یعنی چی؟ لذت و درد دقیقاً یعنی چی؟ چون بعضی ها سعادت و شقاوت رو بر اساس لذت و درد بنا کردن، ساختن. سعادت چقدر به لذت جسمانی مربوطه، چقدر به لذت عقلی و عقلانی. سعادت به معنای آسایش و بیرنجیه، یعنی یک معنای منفیه، یک مفهوم منفی و سلبیه. یا به معنای سرور و شادی است که یک معنای ایجابیه، یک معنای مثبته. نتیجه‌اش هم این میشه که اگر هر دو مثبت باشن، دو تا امر وجودی بینشون تضاده. اگر یکی عدمی یکی وجودی باشه، تقابل عدم و ملکه است، که ایشون از همین بحث هم باز یه نتایج مهمی میگیره تو فلسفه اخلاق. چهارم یه سوال مهم دیگه در باب سعادته، که آیا سعادت با مصالح حقیقی و واقعی ما مربوطه، یا نه سعادت هر کسی و هر جامعه‌ای تابع برداشت خود او، بلکه تابع میل خود او، تابع قراردادهای جامعه خود اوست. اصلا مفهوم سعادت آیا مفهوم نسبی یا مطلق؟ اینم یه مسئله مهمه که اونجا تئوری میده و استدلال میکنه که نه، تابع مصالح واقعی است، جدا از قراردادها، جدا از امیال شخصی یا امیال اجتماعی ما، سعادت و شقاوت واقعیت داره و آثار واقعی ملکات و اعمال ماست.
tebyan.net گنجینه صوتی